أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 25 از سوره حج. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، اونایی که کافر شدند و جلوگیری میکنند از راه خدا و جلوگیری از مسجد الحرام میکنند، حق ندارن جلوگیری بکنند. کسی خواهد گرد مسجد الحرام باید آزاد باشه. الذي جعل الله للناس سواء العاكف فيه والباد، مسجد الحرام رو ما برای مردم مساوی قرار دادیم، یعنی هیچ ترجیحی بین عاکف و باد نیست. عاکف یعنی کسی که ساکن خود شهر مکه است، معتکف اونجاست یعنی ساکنه. هیچ تفاوت بین ساکن و غیر ساکن نیست. شهر مکه غیر مدینه است، غیر اصفهانه. اون که تو اصفهان ساکنه خب اولویت داره، دیگری که میاد اون باید مثلا اذن بگیره، اجازه بگیره. اهل اصفهان میتونن یه دهی که بیبند و بارند و بگم آراشون نمیده، میتونن جلوشون رو بگیره، اگر حق ماست. نمیخوام تو شهر ما انسانی که بیبند و باره، ضد انقلاب است، ضد دینه، نمیخوام وارد بشه. شهر مکه اینطوری نیست. شهر مکه هر کی میخواد بره تو مسجد حرام اعمال انجام بده، کسا نه جلوشو بگیر، مگر خدا گفته باشد نمیتونی بری، که خدا فقط کافر رو گفته نه مؤمن. مؤمن چه ساکن شهر مکه باشه چه از بیرون بیاد، وقتی اومد دیگه میاد میره تو مسجد حرام. چهرش میخواد سیاه باشه، میخواد سفید باشه، یه موقعی تو مسجد حرام یکی پرمان شسته بود از این سیاهیه که ساعت و پاش سیاه است، اما داشت با خدا حرف است. دیگه من نمیدونم ولایتم داشت یا نه، اما فکرشو کردم، گفتم اگه این شخص عاشق امام زمان باشه و بدونم امام زمان خلاصه اینا خیلی دوستش دارم، همون لحظه میرفتم دست یا میبوسیدم، اگه میدونستم میرفتم فرمش. این طوری هستیم، ما کاری به رنگ پوست نداریم که بفهمیم. تربیت دارد ولی یه خودشو میشناسه و میاد طواف انجام میده، کسی نمیتونه مانع بشه. میگه اونایی که کافرن جلوگیری میکنن از مسجد الحرام، تا مؤمنی میخواد بیاد طواف انجام بده جلوشو میگیرن. و من یورد فیه به الحاد به ظلم، کسی که اراده میکنه در مسجد الحرام به الحاد، یعنی میخواد یک نوع کفری رو در مسجد الحرام انجام، مثلا بت بذاره، اونم به ظلم، چون میدونید هیچ دلیلی نداره. کسی که میخواد ملحد باشه، شریک برای خدا قائل باشه، این قطعا ظلم است و نمیتونه دلیلی بیاره. نذقه من عذاب الیم، ما از عذاب الیم بهش میچشانیم. اول آیه کفر رو بیان میکنه. کفر میشه یک مشکل اعتقادی، دنبالش میگه یسدونه مال عمل هست. ببینید اینا خیلی واضحه، کسی که از نظر اعتقادی کافر شد و گفت خدا رو قبول ندارم، به عمل که میرسه عملش فسقه. مثل اون اشراری که فرض کنیم بیاد مغازه کسی آتیش میزنه، این اول فکرش مشکل داره، قبل از که این عمل ببینید اول باید سراغ فکرش. این تو فکرش ها یا خدا رو مثلا قبول نداره که صریح میگه مثلا خدای قبول نداره، دینی قبول نداره، من بهایی هستم، یه سبنه که گرفتن بهایی بودن، سری میگه من بهایی هم مثلا قبول ندارم. این شده با اسرائیل در ارتباط است و این چیزه. خیلی خوب اینو بدونیم، هر وقت فکری کسی منحرف شد اثر رو عملش میذاره. یکی من میبینم شراب میخوره، این عملو یه قدم بیام مقدم تو فکر، این فکرش اشکال داره، این هنوز دین رو درست نشناخته. یا خانمی که مثلا حجابش رعایت نمیکنه، یه قدم بیام مقدم فکرش مشکل داره دیگه. و اگر فکر سالم بود که عملش هم باید سالم باشه. مؤمن که ایش رفته میاد عمله عوض میخوام فوش بسید به ای کسی و بگه من مؤمنم، این از ضدنه. مؤمن یعنی فکرش اعتقاد به خدا داره، خدا رو ناظر میدونه، و چون میاد فوش میده به ای کسی. و یه موقعی هم ما یه چی گفتیم، حالا دوستان من اینجا خندیدن، باز تکرار بکنه. خانمی میگه که من دلم پاکست اما حجاب ندارم. خب ما که قبول نداریم دلش پاکست، اما حالا ادعا میکنید میگه من دلم پاکست چرا به حجابم داریم، رفتار ظاهری ما نگاه نکن. میگم خیلی خوب، شوهرش هم چرا میکنه هدیه براش روز تولد نمیگیره، خب به خانمش میگه من دلم پاکه تو چرا به رفتارم داری؟ به اینجا که میرسه همین خانم قبول نداره، میگه دلت من نمیخوام که امروز تولد منه باید یه دستمند برام بگیری. میگه شوهرش هم میگه نه تو خودت گفتی، گفتی دل اگه پاک بود کاری به رفتار نداره، من دلم پاکه. این جواب نقضیه که این خانمی که این حرف رو میزنه، پس تو زندگیش هم با شوهرش هم تو باید باشه، سوش با شوهرش اینطوری نیست. اما جواب حلیش اینه که از کوزه آن تراوت که اندروست، هرچی تو دل منه بیرون میاد. شما رفتار زاری منه که نگاه میکنید، اما مشخصی که از فکری من چه فکری دارم. حالا این آیه رو دقت کنید، ان الذين كفروا، این کفر میشه کفر فکری، چون کافر است بعد میگید عملی چیه، یصدون عن سبیل الله، میاد جلوی راه خدا رو میگیره، میگه نماز نخونید، مسجد نرید، و از جمله مسجد الحرام رو که یکی از مصادیق درشت سبیل اللهه، راه خدا اینه که ما بریم تو مسجد الحرام اعمال انجام بدیم. وقت این میاد این کافره جلو رو میگیره، این مال اهل مکه بود اون زمانی که آیه نازل شد، بخششون هنوز کافر بودن، اما چون ساکن مکه بودن خودشونو اولویت میدونستن، مردم مدینه مسلمان بودن، میخواستن بیان اعمال حج انجام بدن، نمیذاشتن. وقت آیه داره نقل میکنه، میگه نه که کافرن مانع راه خدا میشه. نکته بعدی اینه که این تسویه بین انسانها از جانب پروردگاره، جعلناه، ببینید خدا مالک زمینه، مالک مسجد الحرام هم هست، به مالک باید بگیم چی؟ من یه خونه دارم، خونه مال منه، بعد میگم این خونه را میذارم فقط برای بسیجی ها، یافتم میگم نه برای هر کار دینی. چه اشکال داره؟ مالک ها میتونه که بگه برای خاص یه گروه، میتونم بگه برای همه. یه باغ رو وقف میکنم، گاهی میتونم برای یه گروه فقط بگم به فقرا، میتونم بگم نه به همه بدید، بخواد فرقی باشه بود. وقتی من مالکم ها به اختیار خودمه، خدای متعال میگه جعلناه، من مالکشم، خود منم از شعرام چکارش میکنم، قرارش میدم للناس، برای همه، که کیا سواعن العاکف و فیه بلباد، چه اون که اهل مکه، چه اون که بادیه نشینه، یعنی از بیرون حالا اومده، و چه بسا روستایی هم هست، وضع مالشم خوب نیست، اما تا اومد اونجا میتونه به سویه از مشارم استفاده کنه. خب نکته آخرش هم بحث ظلمه. تو بعد شعران گاهی ظلم میکردن، بت گذاشته بودن، امروز هم هستن. امروز تو مسجد الحرام بدعت میکنه، نماز تراویح حالا ما رمزون هنو هست، تلویزیون هم اگه ببینید شما رمزون مستقیم پرش بکنه بشن میبینید از ماه باران حالا نمیدونم ماه باران پرش میکنن یعنی شبای ما رمزون یک ساعت هنیم دو ساعت بعد از آن مغرب یه مقدار صف میبندند و فقط دور کعبه رو توی چند متریش رو باز میزنن برای کسی که میخوان طواف بکنن. حال دیگه کل مسجد الحرام طبقای بالا و پایین شب همه باشن نماز بکنن، اما نماز جماعت حرام هم هست. یعنی تو مرکز توحید رو دارن فرمان خدا رو لگد مار میکنن، چقدر بده. تو مرکز توحید میگه خدا جسم سو دیده میشه، اینو من با گوش خودم شنیدم، تو مسجد الحرام شنیدم، تو کتابشون من خوندم که اهل تسنن میگن روز قیامت خدا مجسم میشه و دیده میشه و با چش دیده میشه. تو کتابشون نوشته که یه سال یادم خاطره داریم تو منا بودیم در رمی جمرات، وقتی هم مردو دارم میرن یه جزوس از یه اتاقک جزوه میگرن، ما هم رفتیم دیدیم که جزوس همین هست که الحادی هست، تو مقدمش رو همین ها نوشته الارت به ها ناظره و تو مقدمش ها نوشته بود که انشالله خدا روز قیام دیده میشه، یه انشالله هم نوشته بود که مرم جاتون خالی. یه بسته زیادش ازش گرفتم و حادی هم که میرفتیم تو رو همه پاره کرد مریختیم این خیال کرد یه ما یه بسی یه کارتون شو میخوام برای مثلا کاروانه گفتم این نهی از منکر ما این است که لازم جز دست افراد بیفت. و حالا اینا منال کار به مچه، اما تو مچه حرام از بلنگو شنیدن یه تلای پرلون بود، هم وقت بهش گفتن گفتم اه داره میگه تو مسجد الحرام داشت توهین به خدا میکرد، همه گفت خدا دیده میشد و خیلی انسان اشکش در میاد. یعنی تا خود شما اونجا نباشید متوجه نیستید که یه جا تو خونه خدا توهین به خدا بکنن، توهین به اهل بیت بکنن، توهین به امیرالمومنین، توهین به پیغمبر، انسان خیلی اونجا دلش خیلی میسوزه که مرکز توحید باشه. نایم چون و از بوعنا وقت حالا اینو میخواستم بگم که تو مرکز توحید اگه کسی ظلم کرد فکر نکنی خدا عذابش نمیکنه، نوزه خون من عذابه نبی همون صاحب خونه میگه من عذابش میکنه. پس اینطور نیست که آزاد باشه هر کسی بخواد کار خلاف بکنه تو مسجد الحرام، فرمود خلاف بکنید عذاب. و اذ بوعنا لابراهیم مکان البیت، یاد بکن زمانی رو که ما یه مکانی رو برای ابراهیم آماده کردیم، یه جایگاهی رو، مکان البیت. خب یه جایگاهی برای ابراهیم قرار دادیم، شاید منظور همون مقام ابراهیمه که الان حاجی وقتی طواف میکنن بعد میان پشت مقام ابراهیم دور کد نماز بخونن. پشت مقام یعنی جایی باید باشن که مقام ابراهیم جلوشون باشه و بعد از مقام ابراهیم کعبه باید جلو باشه، یعنی مصلی باید روی کعبه بیسته، اما مقام ابراهیم رو هم جلوی خودش قرار میده. یه جایگاهیست که قرار داده شده، یه ذریح کوچیکیست داخلش سنگیست که حضرت ابراهیم روش وایساده و جای پای او فرو رفته رو سنگ رفته پایین، این سنگ رو گذاشتن تو زری. این جایگاه ابراهیم علیه السلامه که فتقدو من مقام ابراهیم مصلا، میگه مقام ابراهیم رو شما مصلا بگیرید، اونجا مسجده، بیستید اونجا نماز بخونید. خب ما جای دادیم ابراهیم رو در مکان بیت، حالا اینجا دادیم تو زمان خود ابراهیم هم هست آیه شریفه، یعنی حضرت ابراهیم ها راه نمایشن که بیا مکه، لذا حضرت ابراهیم شام بود، اما با هاجر راه افتاد اومد، اون داستان اختلاف دو تا زنش هم بود، اومد و یک زنش که هاجر بود گذاشت مکه و بعد برگشت پیش ساره، داستان زیادی داره. ما جایگاه داریم به ابراهیم، الله تشرک بی شیئا، این الله این مقول قول است، یعنی نقول به ابراهیم یا قلنا به ابراهیم بهش اینو گفتیم که مواظب باش به ما شرک نورزی، و طهر بیتی للطائفین والقائمین و رکع السجود، ای ابراهیم تمیز بکن مسجد حرام. اون وقت که ایشون اومد مسجد حرام خیلی کثیف بود، زمان حضرت آدم علیه السلام میدونید اولین بار حضرت آدم کعبه رو درست کرد و خودش شروع کرد حج انجام بده، عبادت انجام بده، متعمال حج اون زمان ممکنه حالا یه مقدار با ما متفاوت بوده یا نبوده اینا نمیدونید، اما حضرت آدم علیه السلام فورین کعبه رو درست کرد برای قبله و عبادت خودش. بعد به مرور زمان چند صد سال گذشته بود تا رسید حضرت ابراهیم علیه السلام، دیگه کسی اعتنایی نمی کرد به اونجا، وقت می گرد به حضرت ابراهیم گفتیم شما برو مکه و برو مسجد حرام رو تمیزش بکن، پاکش بکن، برای سه دسته، اول طائفین اینه که میان طواف میکنن، دوم قائمین اونه که قیام میکنن در اونجا، و سوم رکع سجود اونه که رکوع و سجود میکنن. خلاصه برای حاضرین در اونجا شما مسجد رو تمیزش بکن. خب این مطلب چند تا نکته داره، یکی این که خدا به بهترین شخصیتی رو کره زمین گد برو تمیز بکن مسجد رو، وقت برای این که بگید مسجد جایگاهش خیلی بالاست میگه بیتی، این اضافه یه بیا یعنی خانه من است، تا شد خانه خدا همه دیگه باید خادم باشن، من طلبه یا خجالت نکشم هم وقتی رفتم مسجد حرام یا مسجد در خونه من فرق نمی کنه، این مسجد ها بیت الله منصوب به خدا هست، غیر از خانه رفیقمه، اونجا باید باشم تمیزش بکنم، و اگه یختم کثیفه بزرگان ما عادت داشتن که تمیز میکردن یخ میدن یا آشغالی تو مسجد حرام هست میشستن جمع میکردن آشغالا برمیداشتن، تو مسجد دیگه هم همینطور. این مال طائفین هست، قائمین هم هست اونایی که قیام میکنن تو مسجد، احیا میگیرن در خانه خدا و مثلا دعا میکنن، یکم رو که سجود بعضی نماز میخونن، بالاخره مسجد باید تمیز باشه. من از اینجا میخوام نتیجه بگیرم که اگه یه وقت دیدید یه مرجع تقلیدی مسجد رو داره تمیز میکنه تعجب نکنید، یعنی این آیه و اون مرجع رو محدودش کرده، مؤدبش کرده با آداب دین، اونه که این آیات رو بلد نیستن که مرجع تقلید این کارو میکنه، و بالاتر از اون امام زمان علیه السلام که بیان همین کارو میکنن، یخی آشغالان خم میشن برمیدن، نشنیدید مگه که پیامبر داشتن نماز میخوندن، یه عربی بی ادب تو مسجد آب دهانش رو یه بینیش انداخت، حالا یا به داماد یه چه پیامبر داشتن نماز میخوندن دا. یه حس خرمایی بود اونجا خم شدن تو نماز، حس خرمایی اومدن این چیزی که انداخته بود و با این حس خود رو برداشتند و پرد کردن بیرون وچه. تو نمازم بود. پس یه درس برای ما طلبه هاست، یادمون باشه مسجد همیشه تمیز بکنیم. فقط ده آخر شعبان نباشه، ده آخر شعبان دهه تمیز کردن مساجد است و خیلی خوب، اما دوره ای سال شما هر آخر از تو مسجد دیگه آشکالی زد خمشه برداردی. یک دوم که الان نزدیک اعتکافه، من دیدم تو اعتکاف خب مردم میان معتکف شن تو مساجد و اسبابشون رو میارن، صبح و شب هم افطاری و سحری میخورن، بعد به خصوص روز سوم تا میرن یا می مسجد ریخته به هم، اونقدر آشغال ریخته است و کثیف. خلاف سا ما بنا نیست که بیان یه عبادت انجام بدیم یه کار خلاف دیگه بکنیم. خب اینجا مسجد خانه خدا هست. پس ما که طلبه این باید اینا رو یادشون بدیم و دیالات. من یه موقعی مثلا به معتکفی میگفتم هر نفری نو تا آشغال بردارید، حالا نه بارمون بحث بنده خدا بود که عددش ماده اون بود، بلا هر کسی نه تا آشغال بردارد هیچ دیگه دنبال آشغال میگشتن، آشغال که جمع کردن دیدی آشغال دیگه نم. حالا یعنی اینم توجه بکنیم که نکته بعدی هم اینه که عبادت یه رقم نیست تو مسجد حرام ها، طواف رو گفته، قیام رو گفته، نماز هم گفته. الان مساجد ما هم آده طواف توش نیست اما قیام باید توش باشه. متاسفانه میراث فرهنگی گاهی ممانعت میکنه. حالا ما یه مقدار توجیهشون کردیم، یه مقدارم نزاع بین ما و اونا ایجاد شد، چون تو رو ما وایساده بودن بهشم گفتم تو روی من وایسادی، فکر نکن من کسی هم، تو روی دین وایسادی، تو روی من میخوای وایسی، به من میخوای توهین بکنی بکن. همه یه گفتی نمیشود اعتکاف تو مسجد فلان جا بذاری، وقت ببین من تو رو وای میسم و جا منه جا جا تو رو برخیر تو باید بری از اسفان بیرون، نمیتونی بایست اینجا کار خلاف شهر بکنی. اما بایست نگاه بکنی مسجد خانه خدا هست، گردشگران اینا این جزء آداب مسجد نیست. لطائفین والقائمین والراکعین، اصلا مسجد مال گردشگر که نیست که کسی میخواد بیاد بیرون خب بره ببینه، اما نباید مزاحم نماز باشه. اول نمازه، مسجد ساختش برای عبادت خدا، مسجد برای احیا. ما رمضان شب میخوان احیا بگیرن، شب نیمه شعبان است میخوان احیا بگیرن، دعا میخوان شب جمعه میخوان، هیچ کس نمیتونه مزاحمت ایجاد بکنه ولی اون که جزء میراث فرهنگی باشه. 300 سال گذشته، 400 سال گذشته، بلکه مسجد باید توش عبادت خدا بشه. و مسجد الحرام ها چی میگید؟ مال چند هزار سال است. و بگیم گردش گرده بیان آدیگه توش طواف کسی نکنه، اصلا میخندن مردم به ما. علایه حال اینم یه نکته هست، انواع عبادت ها تلاوت قرآن باشه، نماز باشه، گریه باشه، دعا باشه، مناجات باشه، هر چیه، هر کی میخواد با خدا زنده بکنه تو مسجد باشه بکنه، خانه خدا هست. یه اشاره هم دارد که طائف اینا تو مسجد جلو انداخته. اینا روایت داریم از امام سوال میکنه و امام همینو مقدم میاندازه. سه تا عمل تو روایت دارد که اینطوری حضرت میفرمان در هر لحظه ای در مسجد 120 رحمت داره نازل میشه، 60 تا این رحمت ها به طائفین است، 40 تاش مال مصلینه 20 مال ناظرینه. هم تو داره نگاه میکنه و ما یه موقعی توفیق داشتیم به حاجی هایی که همراه بودن گفتم میتونید شما هر سه تاشو با هم انجام بدید، هر سه تاشو با هم، یعنی برید هم طواف بکنید و تو زمینی که دارید طواف رو شروع میکنید یه نمازه امام زمان هم بخونید، همون سطح یا کنم و یا کنم تو مسلم که دارید راه میرید و تقریبا 7 دور که تمام شد نمازم تمام میشه. شمارش میکردیم و اینا رو تقریبا 140 قدم یه دور کعبه است، کسی که نزدیک باشه نه فاصله بگیره نه که کنار کعبه یه دور بزنن، تقریبا 140 قدم وقت ما حساب میکردیم تقریبا یه رو الا 20 دقیقه کل طواف طول میکشید. این در صورت معمولی است، اون وقتی شلوغ است تا نیم ساعت 35 دقیقه مثلا تو موسم حج طواف که 7 دوره است 35 دقیقه طول میکشید. اما مواقع که خلوت باشه 20 دقیقه، وقت 20 دقیقه دقیقا باید یه دوره که نماز امام زمانه، وقت میگفتیم که هم طواف بکنید هم نماز بکنید هم کعبه هم نگاه کنید، چون که داری میری در شبتون دیواری کرده است. فقط بپاید که رحمت رو زیاد دارید میگیرید یا سردیدون نشه یا گرمیدون نشه، خلاصه چون از سه جهت رحمت داره وصل میشه به شخص. 120 رحمته، من نمیفهمم 120 چیه، اما برمای طول مولوی بسی 120 درجه یه عقل میدونستنشون، گفتن عقل 120 درجه داره که 120 شو اهل بیت علیه السلام دارن، ماها بین 25 تا 30 درجه شو داریم. حالا ماهاره ایشون نمیباشون، گفتن مردم، مردم که دارن زندگی میکنن این از نظر عقلی حدود یه چهارم تقریبا عقل دارن، کمتر از یه چهارم کاهی دارن. اینه که باعث میشه گناه میکنند و داد میزنه و نمیدونم توهین میکنه و تحقیر میکنه دین رو، دیدید دیگه بعضی ها تا زور بالا سرشون نباشه دا تو نوبت هم حاضر نیست باشه، میگه پلیس نباشه دیدید زور یه کار خلاف میکنه دا برخلاف داره. این موتوری ها به خصوص دیدم خیلی تخلف میکنند، میگه پلیس نباشه این زور باید بالا سرش باشه، میگه نکنم چی، خب جون خودت داری تو خطر میاندازی. خلاصه این نتیجه کم عقلیه. اینا میخوام بگم که باورمون بشه که عقل ما هوا درست کار نمیکنه. ای کاش میرسید به 60 درجه هم در حال نصف عقل رو پیدا میکرد. و خودشون فرمودن من وقتی رفتم نجف زحمت کشیدم تا عقلمو به حدود 70 درجه رسوندم. ما توجه نداشتیم که ازشون بپرسیم درجه رو چطوری دارید شناسایی میکنه، اصلا ملاک چیه، 120 چیه، چطوری میگید بعد 35 بعد میرسه به 70، معیارش چیه. الان پشیمانم که نپرسیدیم ازشون، اون وقت حواستون تو این بود که گوش میدادیم ببینیم بیانشون چیه، باید گوش میدادیم، وقتی تمام میشد سوال میکردیم اشتباه کردیم سوال نکردیم. چیه؟ بلقوه چه فایده یعنی نهایت که بگیم نهایت 120 و 124 در معصوم علیه مسلم دارن، اون عقل کل، عقل کل هیچی گناه نمی کنه. وقتی بهش میگن ادبر، ادبر بهش میگن عقل زود اقبال میکن، یعنی هیچ هوای نفس توشون نیست که مثلا فرض کنید یک کسی به من توهین میکنه من زود براش افته میشم دیگه، اون که عقل کل زود برای شفته نمیشه، اون طبق عقلش میره جلو. من اینطور نیستم، من عقلم کمه، تا یکی توهی میکنه میخواه فوری اصلا بشونه. حالا گاهی جلو خودم میگیرم، اما آخرش این عقل من کمه، این یک کم بودی دارم. حالا چیکار کنیم عقل زیاد بشه؟ اینا راه کار داره دیگه. این بحثاییست که من یه موقعی یه سخنه داشتم راجبه 70 اثر عقل که میخوام ببینیم یکی سه عقل چقدره. تو روایت ها آثار عقل رو بیان کرد. اون آثار عقل هایی کسی بدونه چند تا فایده داره. یکی این که رفیقشو، همسرشو، اینا را میزان عقلشون رو میفهمه چقدر است، چه آثار میفهمیم دیگه. و دوم این که عقل خودمون هم میفهمیم چقدر است از آثارش. چون معمولاً افراد خوب به نفس که دارن خودشون میگه عقلش بالاست، در حالی که اینطور نیست، بلکه از آثار معلومه که عقلش کمه. و سوم که از همه مهمتره اینه که وقتی آثار رو بدونیم، ما از طریق آثار تقویت میکنیم عقلمون. وقتی میگن عاقل این کار رو میکنه، وقتی سعی میکنه با اون کار عقل رو تقویت میکنه. مثلا اونم از بحثاییست که یه حوصله داشتید، آثارش تو روایت ها تو اصول کافی جای دیگه اومده، منتها پراکنده است. اون موقع حوصله داشتیم جمع که کردم یه 70 اثر شد. وقت برای معلم های آموزش پرورش که سخن داشتم، دیدم اینا چون فرهنگی هست خیلی استقبال کردن. از جایی بود که بعد سخنه اومدن دوبارم که اینا کجاست و چیست. بحث روانشناسی هم هست، چون روانشناسی امروز اینا رو ندارد. از بحث های مهمی است که تو کتب ما هست، اما روانشناسی اینا که غربی خونده و اینا رو اطلاع ندارن. لذا اونا هم برشون خیلی جالب است که یه بحث جدیدی باید به روانشناسی اضافه بشه. آن میزان درک عقل و آثارشو، چقدر این عقل اثر داره تو زندگی، چه آثاری داره. بعد از اثر پی به ما اثر داریم بگم چقدر عقل داره، عقلش کم زیاده. و مهمتر گفتم اهل بیت علیهم السلام که اونها عقل کل هستن. و صلی اللہ علی محمد.